أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ فرمودن که ما تو بحث علم اجمالی تو مقام ثانی بحث امتثال اجمالی و کفایتش از امتثال تفصیلی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی داشتیم بحث می‌کردیم. شیخ فرمودن که عقل اینجا حکم به کفایت امتثال اجمالی چه در عبادات چه در توسلیات میده. البته در عبادات در توسلیات روشنه و فی غایت الوضوح، در عبادات خب ظاهر اینه ولی یعنی نگاه میکنی مشکلی وجود نداره، شاهدی هم بر من وجود نداره، رضا مشکلی تو این قضیه مطرح نیست. لکن از ظاهر مرحوم شیخ حالا میخوان یه خود بحث رو از جهت شواهدی که از درون فقه بر مطلب میشه ارائه داد بررسی کنن. لکن از ظاهر کما هو المحکی عن بعض، این لکن استدراک از همینه که لا شاهد له، از اینه که در مسئله عبادات انگار داره یه چیزهایی پیدا میشه که دلالت بر عدم جواز و عدم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی داره. لکن از ظاهر کما هو المحکی عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاکتفا بالاحتیاط اذا توقف على تکرار العباده. در واقع ما بحث رو اینطوری باید مطرح کنیم. خب امتثال اجمالی، امتثال اجمالی میتونه در توسلیات باشه، میتونه در تعبدیات باشه. در توسلیات مشکلی نداره، در تعبدیات دو حالت داره. امتثال اجمالی گاهی وقتا باعث تکرار عبادت می شود، گاهی وقتا باعث تکرار عبادت نمی شود. ما الان موضوعی که کاملا جدی شده تو قسمت تکرار عبادته. اگر ما بخوایم امتثال اجمالی انجام بدیم، یعنی دو بار نماز بخونیم در این دو لباسی که می دونیم یکیش نجسه، دو بار نماز بخونیم نسبت به این دو تا قبلهی که می دونیم یکیش قبله است، تکرار عبادت وقتی منجر بشه ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفا بالاحتیاط. حالا دیگه تعبیر به احتیاط شده گفتم. امتثال اجمالی در جاهایی که متوقف بر تکرار عبادت هست صحیح نیست. امتثال اجمالی در عبادات زمانی که توقف داره بر تکرار عبادت، آقایون گفتن عدم جواز الاکتفا بالاحتیاط، یعنی باید بریم امتثال تفصیلی بکن. بل ظاهر المحکی عن الحلی فی مسئله الصلات فی صومین، ظاهر مرحوم ابن ادریس در مسئله صلات فی صومین عدم جواز تکرار للاحتیاط حتی مع عدم تمکن من العلم تفصیلی. حتی مرحوم ابن ادریس تو فرض عدم تمکن از علم تفصیلی هم فرمود جواز تکرار نیست. حالا ما کاری به عدم تمکنش نداریم. تو عدم تمکن شاید بگیم بالشهرت العظیمه جواز تکرار ثابته تو عدم تمکن از علم تفصیلی، اما فرض ما تو تمکن از علم تفصیلیه. تو تمکن از علم تفصیلی در واقع عدم جواز احتیاط رو آقایون گفتن، البته مرحوم ابن ادریس هم تو فرض عدم تمکن همین رو فرض.
چی تو ذهنشون که از عدم تمکن یعنی جوابی داریم که تکرار نکنیم، چی تو ذهنشون؟
ظاهرش همینه که یه درگیری ذهن مرحوم ابن ادریس اینه که در واقع اون نیت‌های تفصیلی در خود نماز انگار شرطه. ولو شما نمیتونید هم علم تفصیلی پیدا کنید که کدومه، ولی نباید به تکرار بیانجامه. یه اصل این که اون نیتهای تفصیلی که من بدونم این وظیفمه، این مهمه برای مرحوم ابن ادریس. حالا خودش سخته، اصلا این حرف مرحوم ابن ادریس تحلیلش هم سخته، ولی خب ظاهرا این خیلی برایشون موضوعیت پیدا کرد.
و این کانه ما ذکره هم من تعمیم ممنوعا. ما این حرف قبول نداریم، این حتی ما عدم تمکن من علم تفسیر ما قبول نداریم. و این کانه ما ذکره هم من تعمیم ممنوعا، اگرچه این حرف ممنوعه قبولش نداریم، ولی در واقع ایشون هم در فرض خلاصه در فرض تمکن لااقل میتونیم بگیم ایشون در فرض تمکن هم غالب عدم جوازه. و این ایسه با وجود این اتفاقی که عده‌ای از علما ادعا کردن، فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق او به جهت القبله او فی صاب صوب طاهر ان يتوضع وضوءين يقطع بوضوء احدهما بالماء المطلق او يصلي الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او في صوبين يقطع بطهاره احدهما. بله بله. حالا ببینید بازم بهتم چه میگن، صدا قطع بشه، میخواد تصویر رو قطع کنه. خب بله بله تصویر هست. خب ببینید اگر صدا قطع بشه بازم بفهمید. پس فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق او به جهت القبله او فی صوب طاهر ان يتوضع وضوءا يقتب وقوع احدهما بالماء المطلق او يصلي الى الجهتين الى جهتين يقتب بكون احدهما القبله او في صوبا يقتب طهارت احده. با توجه به این اجماعی که وجود داره در تکرار عبادت، نماز خوندن به دو جهت یا نماز خوندن در دو سو عجب
میگن
آره صدا ندارم آقا
کلاس فقه میشه من بگیرم ببینم چی میگه. رفقا ندارین؟ فسولینو متوقف کن فعلا. من
خب مرحوم شیخ میفرمایند که وهینه زن، حالا که اجماعی ثابته در مقام، پس کسی که تمکن از تحصیل علم داره، تحصیل علم به ماء مطلق داره، یعنی الان مثلا دو تا آب جلوش نمیدونه کدومش آب مطلقه، میدونه یکیش آب مطلقه ولی نمیدونه کدومش، مثلا تاریکه، مثلا هوا تاریکه نمیتونه علم پیدا بکنه، دوتا آب هست مطمئنه یکیش آب مطلقه، با دوتاش وضو میگیره. ایشون میفهمد نه خیر، در عبادات جایی که به تکرار منجر میشه نباید چنین کار کنه. باید چیکار کنه؟ باید دوتا لیوان آب ورداره بره مثلا 5 کیلومتر بره اون طرف تر که نور هست، هر جا هست تمکن از تحصیل علم که داره بره. یا کسی که میتونه قبله رو پیدا بکنه نباید به دو سمت نماز بخونه، کسی که میتونه لباس طاهر رو پیدا کنه نباید تو دو تا نماز بخونه، اکتفا نمی کنه. یعنی وظیفه‌ای که به عهده‌شه در واقع امتثال نمیشه. خب این رو آره این اینجا احتمال داره. ببینید ما الان فعلا با احتمال میریم جلو، چون اجماع وجهش برای ما الان زیاد روشن نیست، الان تو ادامه مرحوم شیخ خود به وجه میپردازه. من الان یه احتمال فعلا اینجا میدم، یه احتمال اینه که در ذهن آقایون فقها این که حین العمل، همون جمله صفحه قبل، حین العمل باید تفصیلا بدونم این عبادت همون چیزیه که از من خواسته شده، عملی که دارم انجام میدم همون چیزیه که از من خواسته شده، حین العمل، نه اینکه من بعد از اینکه نماز رو این طرف به این قبله رو خوندم، نماز رو به اون طرف هم که احتمال دارم قبله بود که یقینا یک شب قبله است خوندم، بعد مطمئنم نماز رو به قبله خوندم، نخه، شما باید وقتی داری نماز بخونی بدونی رو به قبله میخونی. احتمال داره در نزد این آقایون این نکته نکته مهمی بوده باشه.
من نمیگن شعار گفته رو قبله بخون دیگه، من تو نماز
رو بله بله شعار پرسیده گفته فهمیده رو به قبله نماز بخون. از من میپرسه که الان که داری نماز میخونی به این سمت رو به قبله، میگم نمیدونم. دوم هم که دارم میخونم میپرسی که رو به قبله، بازم میگم نمیدونم. نتیجه میشه که خب پس نه، باید تفصیلا بدونی. وقتی که تمکن از تحصیل این وجود داره باید بری انجام بدی. لذا یک پیش‌فرض این که احتمال دارد کسانی که نظرشون این نکته است، نیت تفصیلی رو لازم بدونه. نیت تفصیلی نه نیت وجه، نه نیت قربت، نه هیچ کدوم از اینها نیست. بدونم من الان دارم شرط نمازم که لباس پاکه، یا شرط نمازم که رو به قبله نماز خوندنه، من الان رو به قبله دارم نماز میخونم. وقتی میتونم این رو محقق کنم نباید برم به سمت این که الان ازم میپرسن لباست پاکه یا نه، میگم نمیدونم. دومی هم که میخونم میگم نمیدونم، ولی ما حسن میگم میدونم که در نماز در لباس پاک نماز خوندم. مثلا ممکنه این براشون مهم باشه. اگر این مهم باشه، یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا فقط در فرض تکرار عبادت این حرف رو زدن؟ دقت کنید، اگر معیار اون تفصیلی بودن عبادت این العمله، سوال پیش میاد که خب تو فرض غیر تکرار هم باید این حرف رو میزدن. جایی که نماز من دوتا نمیشه، من دوبار نماز نمیخونم، ولی همون نماز رو مثلا یه بار سه بار تسبیحات میگم، یه بار یه بار تسبیحات میگم، مثلا اونجایی که یقین دارم یکی از این دوتا درسته. تکرار به این معناست که تکرار دارن، منظورشون از تکرار تکراریه که نیاز به یک عمل مستقل هست، مثل اقلا اکثر بشه. یعنی من سه بار میخونم تسبیحات رو، اگر یک بار واجبه شامل اون میشه، اگر سه بار واجبه هم شامل اون میشه. یا تکرار گفته نمیشه، ولی من دارم هر دو فرض رو دارم چیکار میکنم، دارم مورد توجه قرار میدم. خلاصه این جمله رو میخوام بگم، اگر وجه اتفاق اون تفصیلی روشن بودن اون اجزا و شروط عبادتی که داره انجام میشه که فرض ما فرض تمکنه، اگر این باشه، این باعث در واقع امتثال اجمالی ضربه به این میزنه. احتمال داره اتفاق و اجماع علما نظرشون این باشه، این رو باید ما توی عدم توقف بر تکرار هم باید بگیم خب اونجا هم باید اینطوری باشه، که این یه خود خدشه‌دار میکنه این وجه رو. ولی از الان ذهنتون درگیر باشه که تو ذهن علما چی داره میگذره. این نکته مهمه که حالا من شیخ هم بهش میپردازم. لکن از ظاهر من صاحب المدارک، صاحب مدارک تأمل داره بلکه ترجیح جواز داره. فی المسئلت الاخیره تو صور مشترک ایشون میفهمد که کسی که میتواند بره بپرسه و صبح طاهر رو پیدا بکنه، اما این کارو نمیکنه، تو دوتا صبح نماز بخونه، یقین داره یکیش پاکه یکیش نجسه. اول تأمل میکنه، بعدم اصلا جواز رو ترجیح میده، میگه نه جایزه چنین کاری رو انجام بده. فی المسئله الاخیره یعنی در صبح مشترک. ولعله متأمل فی الکل اذ لا خصوصیت للمسئله الاخیره. معمولا میفهم ظاهرا هم ایشون تو کل تشکیک داره. حالا تو مسئله صبح مشترک مسئله‌ای بوده که داشته بحث میکرده و اونجا مطرح کرده، خصوصیتی برای صبح مشترک نیست، همه اینها مصادیق امتثال اجمالی هست. لا خصوصیت للمسئله الاخیره، چون مسئله اخیره هم یکی از مصادیق امتثال اجمالیه، فرقی هم بین اینها نیست. بذار در واقع این لکنی که مرحوم شیخ فرمودن لکن از ظاهر من صاحب المدارک، خواستم بگن که حالا این اجماع کلی هم نیست، صاحب مدارک حدود متأخرین حساب میشه دیگه. صاحب مدارک آره شاگرد مرحوم مقدس اردبیلیه و تقریبا مال سال حدود مثلا قرن دهم شناخته میشه، یعنی حدود مثلا 900 اینا بکنم تو ذهنم بود مثلا 912 این حال دقیقش یادم نیست، این زمان ها فوت کرده صاحب مدارک، یعنی استادی گفتم دیگه ایشون استاد اثرآبادیه، برای ما اثرآبادیه زا حدودا نمیدونم حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر میکنم تو قرن 10 بوده، ایشون جزو متأخرینه. در واقع غرض نرمشه اینه که اینطوری هم نیست که همه خیلی یک امر مسلمی بوده باشه که همه قبول کرده باشن، ولی ظاهرا اتفاق وجود داره.
1009
بله، وقتی که میشن قرن 11 دیگه، نگاه ولی خب دیگه همون 1009 دیگه هست. خب اما اذا لم یتوقف الاحتیاط علی تکرار، اما اگر احتیاط متوقف بر تکرار نباشه، ببین حالا مرحوم شیخ چطوری توضیح میدن، کما اذا اتا به صلات مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزءا. یعنی چی؟ مثلا ما شک داریم سوره جزء نماز هست یا نه، میتونیم ببینیم تفسیری پیدا کنیم، ولی این کار نکنیم، نماز رو با سوره بخونیم، نماز رو با سوره بخونیم. خب اینجا تکرار نماز نیست، ولی خب داریم یک کار اضافه انجام میدیم دیگه. شک داریم که تسبیحات اربعه دو تا، یکیه یا سه تاست، یکیش واجبه یا سه تاش واجبه، سه تا میخونیم که اگر یکی هم باشه شامل بشه، اگر سه تا هم باشه. اذا لم یتوقف الاحتیاط علی تکرار، امتثال اجمالی متوقف بر تکرار نباشه، کما اذا اتا بالصلات مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزءا. معنی میشه میفهمند فالظاهر عدم و ثبوت اتفاق علی المعنی، زیر فالظاهر هم خط میکشه، فالظاهر عدم و ثبوت اتفاق علی المعنی و وجوب تحصیل الیقین تفصیلی. ظاهرن، ظاهری هم که معنی میشه میفهمند یعنی من تحقیق کردم گشتم اتفاق ثابت نمیشود، البته احتمال دارد چیزایی باشه من ندیده باشم، ولی در تحقیقم به این نتیجه رسیدم ولو احتمال خلافم هست. پس ظاهر میشه ظهور در میدان تحقیق، نه ظهور لفظی، نه ظهور عملی یک مجتهدیه که احتمال خلاف میده ولی براش قابل اعتنا نیست. احتمال خلاف
بر من اتفاق نداریم که نباید بیشتر گویندگان اوقات میدنم به من نظر دارم،
بعد اتفاق نمیده، بعدش میفهمد که لکن فالظاهر عدم و ثبوت اتفاق علی من، ظاهر اینه که اتفاق بر من نیست و اتفاق بر وجوب تحصیل یقینی نیست، لکن لا یبعد و ذهاب المشهور الى ذلک، لا یبعد هم داشته باشیم، اینقدر ثابت نیست شهرت. اینا مهمه، اینا چون برای مرمشیخ اینا معنا داره، اولا اتفاق ثابت نیست، ثانیا بعید نیست مشهور باشه، یعنی خب این بعید نیست مشهور باشه، این خودش یعنی شهرت هم زیاد ثابت شده،
چون اتفاقش حالا در شوخی منبعیت هم با تکلیفش مشخص.
بله بله بله. خب ببینید تا اینجا در واقع پس اون حرفی که گفتیم شاید اتفاق در تکرار عبادات اون نگاه تفصیلی براشون مهمه، این ضربه خورد. یکی از رفقا پرسیدن که چرا اتفاق به سمت عدم جواز اکتفا به امتثال اجمالی رفتن، گفتیم که شاید براشون تفصیل مهم باشه، اگر تفصیل مهم باشه گفتیم فرقی بین تکرار عبادت و عدم تکرار عبادت نیست، لذا یه خورده بحث میره به سمت چی؟ میره به سمت اینکه نکنه یه اصلا یه روایتی بوده باشه، تعبده، تعبده که آقا الکی تکرار عبادت ایجاد نکنید، تا زمانی که میشود بدون تکرار عبادت انجام بشود به سمت تکرار عبادت حرکت نکنید، یعنی خود تکرار موضوعیت داره نه تفصیل، خود تکرار موضوعیت داره، تکرار عبادت رو منع میکنند و الا تفصیل اگر قرار بود اون حین العمل تفصیلاً بدونید دارید چیکار میکنید، خب توی عدم تکرار هم هست. آخر شما وقتی که دارید سوره رو میخونید یا وقتی دارید تسبیحات سه با تسبیحات اربع میگید، بهت میگن که این تفصیلاً واجبته، یعنی دستور رو میگه نمیتونه. سوره رو داره میخونه میدونه این سوره واجبه، نمیتونه. لذا ظاهرش اینه که اون حرف قبلی خلاصه ضربه میخوره. و اما اذا لم یتوقف الاحتیاط علی تکرار فالظاهر عدم و ثبوت اتفاقا علی المعنی و وجوب تحصیل الیقین تفصیلی، لکن لا یبعد ذهاب المشهور الی ذلک، بل ظاهر کلام سید رضی رحمه الله فی مسئله الجاهل به وجوب القصر و ظاهر تقریر اخیه سید المرتضی رحمه الله له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احکامها. ایشون میفهمد که بعید نیست ذهاب مشهور به این نکته باشه، ظاهر کلام سید مرتضی در مسئله جاهل به وجوب قصر، کسی که رفته مسافرت و نمیدونه باید نمازشو مقصوره بخونه، و تقریر کلام ایشون کلام سید رضی توسط اخویش آقای سید مرتضی نسبت به کلام سید رضی که ایشون فهمید ثبوت الاجماع، اینش مهمه. سید مرتضی ادعای اجماع کرده الا بطلان صلات من لا یعلم و احکامها، کسی که احکامشون نمیدونه نماز اصلا باطله، صلاتش باطله، اون کارهایی که انجام میده باطله. خب این یعنی چی؟ این یعنی ولو این که اصلا احتیاطاً هم قصد بخونه هم تمام بخونه، ولی نمیداند که باید قصد بخوند. کسی که نمیدونه باید قصد بخونه نمازش بخونه، یعنی در واقع انگار این آیون تأکید دارن رو این که کسی که باید بری حکمتو یاد بگیری طبق همون هم انجام بدی، این که اجمالی بخوای انجام بدی قابل قبول نیست. ولو احتیاطاً کسی میرفته مسافرت مثلا حالا یا شنیده یا احتمال قصر هم میدونه، هم قصر رو بخونه نمیدونه واقعا باید قصر بخونه، هم قصر میخونه هم تام میخونه، سید مرتضی میگه نمازش باطله. آقا قصر خونده میگه باید بری تکلیفتو یاد بگیری همونم باید انجام بدی، اجماع داره بر بطلان صلات من لا یعلم احکامها، کسی که احکامشو نمیدونه باطله،
نماز نخونده.
این خیلی آره، این خودش یه خود خلاصه گیر داره. حالا دیگه بحثه این بل ظاهر کلام سید مرتضی مال فرضیه که، یعنی در واقع مرمشه میخواست بگه ذهاب مشهور بعید نیست، کلام سید مرتضی که ادعای اجماع میکنه یه خود این رو تقویت میکنه که آقا مثلا اجماع بر این وجود داره. حالاته مسئلهی که سید مرتضی داره مطرح میکنه شمولش بر لرف ما یه خود همچین روشن نیست. آره، یعنی ایشون در مورد امتثال اجمالی، آره در مورد جاهل به احکام داره صحبت میکنه، در مورد امتثال اجمالی، ولی مثلا یه خود کمک میکنه به کلام مرتضی. این تا اینجا یادمون نره ما اصلا برای چی وارد این بحث شدیم. در واقع ما دنبال شاهد میگردیم بر این که آیا شارع در مقام امتثال دخالت کرده نسبت به این که آقا امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی انجام نشود، آیا چنین چیز ما شارع داریم یا نداریم، آیا چنین چیز را شارع داریم یا نداریم که امتثال اجمالی نشود در فرض تکرار امروز. خب عقل گفت که اشکالی نداره، اما داره، یه سری از روایت نداره، از عملکرد فقها داره یه چیزی برداشت میشه که نکنه چاره در این مقام نظری برخلاف حکم عقل داره. برخلاف یعنی این که عقل اینقدر که متعدیم شده اینقدر، حالا دیگه چاره داره چیکار میکنه. خب
در مقابل قاعده عقلی هر دو تا قرار گرفت، تکرار که به صورت اتفاقی عدم تکرار هم تقریبا به صورت مشهوری باز همون
شد. جاره همون شد. حضور من در مقابل عقل ما داریم یه خوده. خب هازا کلهو الا تم. بس ببینید یادتون باشه این قاعده رو یادتون باشه، گفتیم که در مقام امتثال عقل حاکمه. در مقام امتثال عقل حاکمه. اما شارع می تواند بالعرض و طبعاً وارد مقام امتثال بشه. جاهایی که اغراضی دارد شارع که طبق اون اغراض خلاصه داره اغراضش به هم میریزه وارد میشه و میگه مثلا اینجا اینطوری امتثال کنید. عقل در مقام میگه امتثال اجمالی کفایت میکنه، چه در عبادات چه در توسلی چه در تعبدی. اما از اتفاقهایی که داره میفته، یعنی از ثبوت اتفاقهایی که داره ثابت میشه یا شهرتهایی که داره ثابت میشه، داره برداشت میکنیم که احتمال زیاد شارع در مقام امتثال دخالت کرده و فرموده که امتثال اجمالی کفایت نمی کنه. هذا کله فی تقدیم العلم تفصیلی علی الاجمالی. این نکته که گفتیم مربوط به تقدیم علم تفصیلی بر علم اجمالی بود. ما تو الان فرضمون این بود که علم تفصیلی میتوانیم حاصل کنیم، میریم به سمت علم اجمالی در امتثال. حالا فرضمون میخواد مرحوم شیخ عوض کنه، ما ظن تفصیلی میتونیم حاصل کنیم، بریم به سمت علم اجمالی. آیا در فرضی که میتوانیم ظن تفصیلی حاصل کنیم آیا صحیح هست امتثال اجمالی؟ خب این مسئله رو اگه بخوایم عقلی بررسی کنیم میگیم بله که صحیحه، به طریق اولا هم صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه ظن تفصیلی خودش احتمال خلاف داره، ولی من در امتثال اجمالی وقتی امتثال اجمالی میکنم یقین به مطابقت با واقع دارم، عقلی شد، صرف عقلی شد دارم بررسی میکنم. وقتی که من میدونم که تو این لباس نماز بخونم یا تو اون لباس نماز بخونم، تو دوتاییش نماز بخونم، یقین دارم که در لباس پاک نماز خوندم. حالا یه نفر عادل یه نفر ثقه اومده گفته آقا این لباس پاکه این لباس نجسه، خب قول عادلم قبوله ولی احتمال خلاف داره. حالا ممکنه این آقای عادل یه لحظه چشاش درست ندیده باشه، گفته باشه این نه اون، گفته این پاکه این نجسه. و احتمال خلاف در قول عادل وجود داره، به خصوص حالا تو امتثال که داریم میگی. یا مثلا تو تاریکی یا آدم میگه آره اون موقع که لامپ روشن بود برق نرفته بود، من دیدم اون لیوان سمت راستی آب مطلق بود، سمت چپی آب مضاف بود. مثلا این میشه که احتمال خلاف درش وجود داره. بذار ما اگه عقلی نگاه کنیم، عقلی تکلیف مشخصه. اما بریم جلو بریم. و هل یلحق بالعلم تفصیلی از ظن و تفصیلی المعتبر فیقدم علی العلم الاجمالی ام لا؟ آیا ظن تفصیلی حجته؟ درسته، فرض اونه که ظن تفصیلی حجته. خبر واحد، خبر عاده اومده گفته که آیا ملحق میشه به علم تفصیلی ظن تفصیلی معتبر، پس مقدم میشه بر علم اجمالی یا نه؟ چرا اولویت نداره؟ اولویتش به این دلیله که ما در زمانی که میتونیم علم تفصیلی داشته باشیم، علم تفصیلیه، یعنی در علم تفصیلیمون هیچ مشکلی نداریم، یقین داریم که دستور شارع همینه و منم همین رو انجام میدم. بعد میدم امتثال اجمالی هم یقین برای من حاصل میکنه. از جهت یقین حاصل کردن هر دوتایشون هم وزنه. اما در ظن تفصیلی و امتثال اجمالی، ما تو ظن تفصیلی یقین به امتثال واقعی نداریم، ولی در امتثال اجمالی یقین به امتثال اجمالی داریم، یقین به امتثال داریم. اولویتش این وره. بله، اولویت نسبت به علم اجمالیه. ما تو زن تفصیلی و علم اجمالی هر دوتایش هم وزنن. من وقتی زن تفصیلی، وقتی علم تفصیلی دارم، حواسم باشه علم تفصیلی وقتی من دارم، خب یقین دارم دستور شعرا رو انجام دادم. امتثال اجمالی هم میکنم، یقین دارم دستور شعرا رو انجام دادم، البته با اجمال و تفصیل. اما زن تفصیلی و علم اجمالی فرقش اینه که در زن تفصیلی احتمال داره من کلام اشاره رو انجام نداده باشم، اما در امتثال اجمالی من یقینا کلام اشاره رو انجام دادم. لذا این بحث از جهت عقلی اولویت دارد. عقل میگفت امتثال اجمالی برای امتثال برای علم تفصیلی به جای علم تفصیلی کافیه، اینجا میگه به طریق اولا کافیه. عقل میگفت زمانی که شما علم تفصیلی میتونی حاصل کنی، بری به سمت امتثال اجمالی، میگفت کفایت میکند امتثال اجمالی از علم تفصیلی. الان در مقام میگه زمانی که شما زن تفصیلی داری و میتونی امتثال اجمالی بکنی، به طریق اولا امتثال اجمالی بر زن تفصیلی تقدم دارد، اکتفا میکند. چرا؟ به خاطر اینکه در زن تفصیلی احتمال خلاف وجود دارد. بله بله، زن معتبره، شارع هم قبولش کرده. لذا ما نمیخوایم بگیم زن تفصیلی به درد نمیخوره، امتثال با زن تفصیلی به درد نمیخوره. ما میخوایم بگیم که عقلی که در علم تفصیلی حکم به اکتفا میداد، اینجا به طریق اولا حکم به اکتفا میده. اکتفا، نه اینکه این به زن تفسیری عمل نکنید، به علم اجمالی عمل بکنید. نه، عقل چنینی نمیگه. میگه کفایت میکند امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی به زن تفصیلی. درسته؟ مسئله اکتفاست. مسئله تقدم امتثال اجمالی بر زن تفصیلی نیست. اکتفا رو فقط داره میگه. از تحقیق ان یقال، تحقیق اینه که بگیم که ان الظن المذکور امکان مما لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل الانسداد فلا اشکال فی جواز ترک تحصیل و العقص و الاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار و العذب. خب این جمله که من خدمتتون عرض کردم، این رو توضیح که از عقل دادم. مرحوم شیخ تو صفحه 74 صفحه بعد والحاصل اونجا بیان میکنم. این من به هم ریختگی کلامو درست بکنم. والحاصل من عبارت رو میخونم، این هم توضیحی که دادم. آقا اگر عقلی صرف بخوام مسئله رو بررسی بکنم، کاری فعلا به اتفاق و به نمیدونم شهرت و به این چیزا نداشته باشه. والحاصل ان الامر تو کجا؟ تو مسئله امتثال اجمالی و زن تفصیل. دائر بین تحصیل الاعتقاد تفصیلی ولو کان زنن و بین تحصیل العلم به تحقق الاطاعه ولو اجمالن. ببین معنیش چی میگه؟ میگه ما دوران داریم اینجا، بین این که اعتقاد تفصیلی پیدا کنیم به تکلیف، ولو اون تکلیف ظنی اعتقاد، یعنی ما اعتقاد تفصیلی داریم که این واجب است بر ما، این قبله است، این لباس طاهر است، ولو ظنیه، ولی اعتقاد تفصیلی داریم این لباسه، همین این لباس طاهره، این قبله است، ولو ظنه. اعتقاد تفصیلی ولو ظنن مهمه، یا تحصیل علم به تحقق الاطاعه ولو اجمالا. یکی هم این که علم به تحقق اطاعت داریم ولو اجمالا. خب اگر به علم اجمالی عمل کنم، یقین به تحقق اطاعت دارم ولی اجمالا اطاعت رو انجام دادم. اگر به زن عمل کنم، اعتقاد تفصیلی دارم ولی ظنن این اعتقاد رو دارم، یعنی احتمال دارم اشتباه بشه. دائر مدار بین اینه. فما قطع نظر عن الدلیل الخارجی، اگر هیچی دیگه نباشه، شهرت نباشه، اجماع نباشه، فقط داری عقلی بررسی میکنی، فمع قطع نظر عن الدلیل الخارجی یکون و ثانی مقدمن علال اول فی مقام الاطاعه، در مقام اطاعت اول دومی یعنی علم اجمالی مقدم است بر اعتقاد تفصیلی ظنی به حکم العقل و العقلا. عقلا هم که نگاه میکنید میگیم آقا ببین من اگر از آقای زید بپرسم قبل کدوم طرفه به میگه این طرفه، ولی احتمال خطا داره شاید اون طرف هم باشه، ولی خب آقای زید حرفش حجت، منم به این طرف نماز میخونم معذورم. و عقلا نگاه کنید، ولی نه من این کارو نکنم، من به اون دو طرفی که احتمال وجود داره نمازم رو بخونم. عقلا میخوان کار بهتریه دیگه. اگر دلیل دیگه ای وجود نداشته باشه میگه خب کار خوبیه، چرا؟ چون یقین داری اطاعت انجام خواهی، یقین داری رو به قبله نماز خوندی، ولی اگر به حرف زید عمل میکردی یقین نداری به سمت قبله نماز خوندی، ولو معذوری ها. این معذوری یه حرف، این یقین به تقوی اطاعت یه حرف دیگه است. لذا مرحوم شیخ در واقع میخوان بفهمند ما اگر بخوایم مسئله رو عقلی بررسی بکنیم یقیناً در اینجا نسبت به چیز، نسبت به قبل، توی قبل حرف از اکتفا میزدن، میگفتن که امتثال اجمالی اکتفا از امتثال تفصیلی. اینجا میفهمن که نه، اگر فی نفسه بخوام نگاه بکنیم این بهتر از اونه. مقدماً به معنای این نیست که اون رو نباید انجام، اون غلطا. میگم ما فرضمون اینه که ظن تفصیلیمون حجته، مثلا مقدماً یعنی بهتر از اون است، بهتر از اونه که خب این میشه مرحله چی؟ مرحله عقلیش.
نه
حالا میگم چشم تو زیل انقطاعش هم تو صفحه بعدیش بیان میکنم، تو صفحه 75 میفهمن که اونجا دیگه ظن بالخصوص هم انسدادی را مطرح نکردن. صفحه 75 و این توقف الاحتیاط علی تکرار فظاهر ایزن جواز و تکرار بل اولویت و تکرار علی الاخذ به ظن الخاص لما تقدم من ان تحصیل الواقع به طریق العلم ولو اجمالاً اولا من تحصیل الاعتقاد الظنی بالواقع ولو کان تفصیلا. سوال رفیقمون این بود که مرحوم شیخ تو ظرف انسداد صفحه 74 میگن اولویت امتثال اجمالی بر ظن وجود داره، گفتم نه. چه شما، مرحوم شیخ از این به بعد وارد این بحث میشه، میگه ما اگر ظن رو انسدادی فرض کنیم یه طور باید بریم جلو، اگر زن رو زن خاص فرض کنیم یه طور میشه بریم جلو، ولی حرف عقلیش، حکم عقلیش در همه اینها یک چیزه،
ملاکش
یک. میگه چه علم تفصیلی، چه زن تفصیلی انسدادی، چه زن تفصیلی خاص، فرقی نمی کنه، امتثال اجمالی کفایت می کند از امتثال تفصیلی. حالا جایی که علم تفصیلیه میگه اکتفا میکنه، جایی که ظن تفصیلیه چه انسدادی چه ظن خاص قائل به چیه؟ قائل به اولویت و میگه بهتره، چون تحقق اطاعت یقینا اتفاق میفته. این تا اینجا، تا ایشالا فردا ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله صلی الله علیه و آله.